ساعت 11 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرد است. ایران خودرو و شرکت فرانسوی پژو سیتروئن قرارداد نهایی تولید خودرو در ایران را به امضا رساندند. کمبود آب در مناطق فلسطینی نشین در کرانه باختری تشدید شده است. و سازمان ملل میگوید بیش از 700 پزشک و کادر درمانی در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. ایران خودرو و شرکت فرانسوی پژو سیتروئن روز سه‌شنبه قرارداد نهایی تولید خودرو در ایران را به امضا رساندند. بر پایه بیانیه مطبوعاتی این شرکت فرانسوی در اجرای این پروژه مشترک، پژو سیتروئن طی 5 سال آینده مبلغ 450 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در این طرح مشترک بسیاری از قطعات در ایران ساخته خواهد شد و سه مدل از جمله پژو 208 در ایران خودرو تولید می شود. بر پایه این گزارش قرار است نخستین تولیدات این پروژه مشترک در اوایل پاییز سال آینده روانه بازار شود. این شرکت فرانسوی به علت ادامه برنامه هسته‌ای و در پی تحریم‌های شدید در حدود 4 سال پیش به فعالیت خود در ایران پایان داد و اینک با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها دوباره به ایران باز می‌گردد. روزنامه اسرائیلی هارتس روز سه‌شنبه گزارش داد که سازمان آب اسرائیل در مناطق فلسطینی کرانه باختری جریان آب را به میزان محسوسی کاهش داده، به طوری که آب در لوله‌های خانه بسیاری از فلسطینی‌ها خشک شده است. 4.5 میلیون فلسطینی ساکن کرانه باختری و غزه در تأمین آب و برق خود به اسرائیل وابستگی مطلق دارند. به نوشته هارتس، کاهش آمدانه در میزان آب مورد نیاز فلسطینی ها از آغاز ماه رمضان تشدید شده است. این در حالی است که تقریباً 100% فلسطینی های مسلمان در ماه رمضان روزه می گیرند. بر اساس این گزارش، وضعیت در شهر بزرگ نابلس و دیگر مناطق غربی کرانه باختری وخیم‌تر است و آب در لوله ها خشک شده است. به نوشته هارتس، خانواده های فلسطینی زیادی ناچار شدند به آب قنات روی آورند، ولی در همین حال شمار زیادی از کارگاه های تولیدی فلسطین به دلیل نبود آب کار را تعطیل کردند. یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 700 پزشک و کادر درمانی کشته شدند و اکثر این تلفات بر اثر حملات هوایی بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سوریه نقض هولناک موازین حقوق بشر توسط گروه‌های جهادی را محکوم کرد و به طور مشخص در مورد سربازگیری صدها کودک از سوی جبهه النصره وابسته به القاعده اظهار نگرانی کرده است. پائولو پینیرو، رئیس این کمیسیون تحقیق، در گزارش خود آورده است حملات به مراکز درمانی و کشته شدن تعداد زیادی از کادر درمانی باعث شده است که دسترسی به خدمات درمانی در سوریه بسیار دشوار و در برخی مناطق کاملا غیر ممکن شود. طی 5 سالی که از جنگ داخلی سوریه می‌گذرد، بیش از 280 هزار نفر کشته و نیمی از جمعیت این کشور آواره شدند. ساعت حدوداً 11:04 شب است در ایران. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. با آغاز فصل تابستان روز سه‌شنبه، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، با حضور در مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران ارائه داد. آقای نوبخت از جمله به تک رقمی شدن نرخ تورم که در خبرها شنیدید پیشتر، افزایش نرخ رشد در بخش کشاورزی و ویژگی‌ها و اهداف برنامه ششم توسعه پرداخته. جواد کوروشی گزارش میده.
مرکز آمار ایران روز دوشنبه نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به خرداد امسال را 9.5% اعلام کرد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، که روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد، در گزارشی به مجلس اعلام کرد که تورم سالانه برای اولین بار تک رقمی شده است.
برای نخستین بار بعد از سالها تورم سالانه ما یک رقمی شد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه یعنی خرداد سال 95 نسبت به خرداد سال 94 از 6.8% که در اردیبهشت ماه بود به 6.1% تقلیل پیدا کرد و تورم 12 ماهه سالانه که این عدد شاخص اصلی تورم هست از 10.2% اردیبهشت ماه به 9.5% در خرداد ماه تقلیل پیدا کرد.
علی رشیدی کارشناس اقتصادی در تهران پیرامون تک رقمی شدن نرخ تورم به رادیو فردا میگوید تأیید این تک رقمی نیازمند به داشتن اطلاعات کافی است، چون مشاهدات در بازار و جامعه این تک رقمی شدن تورم را نشان نمیدهد.
تک نرخ شدن شما باید در بازار ببینید و این یه چیز فقط آماری نیست. بایستی از این مؤمنین پرسید که خب چیکار کردین که این تک نرخی شده؟ نقدینگی اومده پایین یا سرعت گردش پول اومده پایین یا نوع مثلا صاحبان این سپرده ها و پولا عوض شده و خیلی سوالات دیگه مطرح است که باید اطلاعات واقعا باشه، چون شما تو خیابان که میرید قیمت ها رو که میبینید همچین چیزی رو گواهی نمی کنه. عملا شما باید تو بازار ببینید، ممکنه مثلا فشارهای تورمی کم شده ولی این که بگی تورم تک رقمی شده اینا بیشتر جنبه شوخی داره، بقید من نظری داره برای خود اونایی که اینا رو اعلان میکنن.
فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس هم به رادیو فردا میگوید در مجموع کاهش نرخ تورم به دلایلی قابل قبول است، اما این کاهش همراه با رکود اقتصادی بی سابقه ای است که میتواند کاهش تورم را زود گذر کند.
در این که نرخ تورم ایران طی 3 سال گذشته به شکل چشمگیری پایین آمده به محدوده 10% در حال حاضر رسیده، میشه گفت که در مجموع این گرایش قابل قبوله. حالا ممکنه 1-2% در ارزیابی ها اختلاف داشته باشه ولی در مجموع این کاهش هست. به هر صورت باید نسبی بودن این کاهش رو هم روش انگشت گذاشت به چند دلیل. اولا اینکه این نرخ تورم هنوز جزء 13 نرخ تورم بالای دنیاست. دوم اینکه طی چند سال گذشته در تمام دنیا گرایش چشمگیری ما دیدیم در راستای کاهش نرخ تورم. کاهش شدید تورم در دنیا از راه کالاهای وارداتی تأثیر گذاشته و شاخص قیمت‌ها در ایران. نکته دیگری رو هم که باید برش تاکید کرد اینه که دولت آقای روحانی تلاش کرده ضمن 3 سال گذشته نرخ ارز رو به طور مصنوعی در سطح نسبتاً ثابتی نگه داره و اگر دولت آقای روحانی نرخ ارز رو به بازار واقعی واگذار بکنه و ارز دوباره بالا بره، نرخ تورم ایران هم مسلماً بالاتر خواهد رفت. در بالاخره نکته آخر این هست که تورم و نرخ تورم ضمن اینکه خبر خوبی هست ولی طعم تلخ هم داره، چون این نرخ تورم در شرایط بسیار بسیار رکودی حاصل شده و در حال حاضر ایران با رکود شدید دست و پنجه نرم میکنه و خود این رکود هم به نوعی عامل کاهش نرخ تورم هست و در مجموع چون این کاهش با اصلاحات ساختاری در ایران همراه نبوده نمیشه اون رو یک پدیده دراز مدت ارزیابی کرد.
تک رقمی کردن نرخ تورمی که از وعده های دولت حسن روحانی بود با پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی، مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری در سال 1392 را بیش از 32% اعلام کرده بود. از سوی دیگر روز سه‌شنبه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 18% به 15% اجرایی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، هفته گذشته بانک‌های خصوصی و دولتی به صورت خودجوش با یکدیگر توافق کردند که نرخ سود سپرده را از 18% به 15% برسانند. به گفته محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، اگرچه کاهش نرخ سود سپرده بانکی مایه خرسندی است، اما از آنجا که عملاً نرخ سود تسهیلات ارائه شده بانک‌ها به واحدهای تولیدی و صادراتی همان 20% باقی می‌ماند، کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها درآمدزایی بیشتری را نصیب بانک‌ها می‌کند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدی درباره محورهای کلی صحبت‌های آقای نوبخت در مجلس شورای اسلامی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب به یک گزارش اقتصادی دیگه بپردازیم. ایران با پرداخت بدهی‌های قبلی خودش که مبلغش 500 میلیارد یورو بوده به بیمه هرمس آلمان، راه رو برای گسترش مناسبات تجاری میان ایران و آلمان هموار کرده. این گفته وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمانه که از سرگیری رابطه ایران با بیمه هرمس رو گامی مهم تلقی کرده. در این میون مقام‌های اقتصادی ایران هم ابراز امیدواری کرده که همکاری مجدد ایران با بیمه هرمس بتونه جهشی در روابط بانکی با آلمان به وجود بیاره. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
پس از گذشت نزدیک به 9 ماه بحث و گفتگو میان مقام‌های اقتصادی ایران و آلمان، روز دوشنبه در برلین اعلام شد مناسبات بازرگانی میان ایران و شرکت بیمه دولتی هرمس بار دیگر از سر گرفته شد. علت اصلی گسستگی این رابطه را باید در بدهی گذشته ایران جستجو کرد. 4 ماه پیش وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد ایران تا بدهی‌های پیشین خود را که سر به حدود 500 میلیارد یورو می‌زند تسویه نکند، شرکت‌ها و بازرگانان آلمانی مجاز نیستند زیر پوشش بیمه دولتی هرمس کالا به ایران صادر کنند. این بیمه 12 سال پیش با این هدف راه اندازی شد وام‌هایی را که شرکت‌های آلمانی برای صدور کالا به ایران و یا دیگر کشورها از بانک‌ها می‌گیرند ضمانت کند. همزمان با اعلام پرداخت بدهی پیشین ایران به بیمه هرمس، علی ماجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان گفت با حضور نماینده بانک مرکزی کشورش در برلین، مسئله بیمه صادراتی هرمس به طور کامل حل شد و از روز سه‌شنبه اول تیر ماه این بیمه حاضر است کالاهای صادراتی به ایران را زیر پوشش خود گیرد. سفیر ایران درباره نحوه و میزان پرداخت بدهی‌های پیشین ایران به بیمه هرمس هم گفت تقریبا اکثر بدهی‌ها پرداخت شده، ولی با این وجود بر پایه توافق به دست آمده دولت آلمان پذیرا شده بخشی از بدهی‌های گذشته را که رو به سوی امور کشتیرانی دارد به صورت اقساط دریافت کند. با اعلام رسمی عادی شدن روابط اقتصادی میان ایران و بیمه دولتی هرمس، زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان ابراز امیدواری کرده که از این پس مناسبات تجاری میان دو کشور گسترش بیشتری یابد. با برداشت شدن اولین مانع بر سر راه داد و ستد با ایران، مسئله دیگری که این کشور با آن روبروست خودداری نه تنها بانک‌های آلمان بلکه بانک‌های اروپایی در معامله پولی و مالی با جمهوری اسلامی ایران است. به گفته رئیس دوچه بانک آلمان، یکی از دلایل اصلی این است که بانک‌های آمریکایی همچنان اجازه ندارند با بانک‌ها و مؤسسه‌های پولی ایران وارد معامله شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خوده.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار باتون میکنم؟
خب به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلید که در مورد اخباری که در این بخش از اونها شنیدید بیشتر بدونید، به وبسایت ما سر بزنید. در تلگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.